اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. سلام و خوش آمد عرض میکنم خدمت استاد محترم حضرت حجت الاسلام المسلمین میر سپاه عزیز و همچنین دوستان و عزیزان و بزرگوارانی که در این درس گفتار در خدمتشون هستیم. نشست چهارم درس گفتار تأثیر مبانی نظری در پیشگیری انحرافات فردی و اجتماعی از دیدگاه استاد مصباح یزدی رو آغاز میکنیم. استاد محترم در سه جلسه قبل به چند مبنا از مبانی مرحوم علامه مصباح پرداختند. بحث امکان شناخت رو مطرح فرمودند، بحث معقولات رو، معقول ثانی فلسفی رو مطرح کردن، بحث قیاسی بودن استدلال، بحث تجربه و استقرا و اینکه استدلال فقط قیاسی است رو مطرح کردن. آخرین بحثشون هم بحث اصالت عقل بود که به اون پرداختن و امروز انشالله واقع نمایی قضایای ارزشی رو قرار هست که بحث بفرمند و فرموده بودن که اول جلسه یک نکته‌ای هم درباره بحث علامه طباطبایی و علامه مصباح رو قرار شد یادآوری کنیم که انشالله به اون محض بپردازیم. در خدمت استاد محترم هستیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. با تأییدات خداوند متعال و توجهات خاصه حضرت ولی عصر سخن خودم را آغاز می کنم. همونطور که اشاره شد، اون نکته بنیادین نخست امکان شناخت بود و اون نکته بنیادین دوم تقسیم معقولات به سه دسته بود: معقول اول و معقول ثانی منطقی و معقول ثانی فلسفی. و بحث بنیادی دیگر عبارت بود از اینکه استدلال فقط قیاسی است و ما سه نوع استدلال نداریم. همه اینا اهمیت بالا و والایی داره و اون نکته بنیادین چهارم اثبات اصالت عقل بود. ببینید اون چیزی که خیلی مهمه در این بحث اینه که اولا در میان این همه بحثای بنیادین بدانیم که کدام رو باید انتخاب بکنیم، بعد چگونه اینها رو ترتیب بدیم، منظم بکنیم و با چه بیانی مرتبط بکنیم با بحث. اشتباهی که برای بعضی از دوستان پیدا میشه اینه که وقتی یه بحث خیلی فطری و روشن بیان میشه اون وقت اشتباه میکنن، یعنی اینه که ما از اولم بلد بودیم، در حالتی که بلد نبودن با همین بیان متوجه شدن، ولی چون حالت فطرت پسند داره گفته میشه اون وقت اینا فکر میکنن ای پس مثل که من از قبلش هم میدونستم. هرگز اینطوری نیست. اتفاقا کسانی که دارای تفکر منطقی ضعیف هستند اینجوری میاندیشن، والا آدمای بسیار قوی به مجرد اینکه اندکی نوآوری در بیان هست چنان به نشاط میان و از ته دل تشکر میکنن که ما استفاده کردیم. من بعضی اوقات شده همین رفتار رو داشتم و بحثی داشتم و آقایانی که در این زمینه صاحب تألیفات بودن اینها اومدن به شدت تشکر کردن و گفتن ما استفاده کردیم. آخه چه استفاده کردید؟ آخه شما خودتون کتاب؟ میگه نه، به این سبکی که شما وارد شدید و خارج شدید توجه ما نداشتید. این خیلی مهمه. و ببینید قبل از اینکه جامعه الزهرا تشکیل بشه، زمان پیش از انقلاب، خب این مکاتب خواهران بود، تازه شروع کرده بودن ادبیات و اینا، مقدار اینا رو که خوندن بعد رسیدن به منطق. در منطق به نظر خودشون به بن‌بست رسیدن، چون استاد آمد تدریس کرد اینا گفتن ما هیچی نمیفهمیم از اینی که این استاد میگه. گویا استاد دیگر آوردن باز هم گفتن ما هیچی نمیفهمیم. بعد گریه زاری، بعد حتی اینکه میگویند که خانوم ها علوم عقلی رو مثلا نمیتونن موفق بشن شاید این هست، و بعد برنامه ریزا برنامه رو متوقف کرد، گفتن که و سب کنیم ببینیم چیکار کنیم. و با اینکه با خود بنده تماس گرفته شد، فکر نکنید حالا مثلا میخوام من بگم هنری کردم، نه خیر، واقعی است که تأثیر داره در این بحث الان من. و گفتن آقای میرسپاه به داد برس، اصلا کلاس منطق با مشکل بزرگ روبرو شده، اینا میگن اصلا ما نمیفهمیم استاد چی میگه. البته هنوز هم منطق مظفر نیامده بود، این حاشیه ملا عبدالله معمولا خونده میشد بر تهذیب المنطق تفتازانی، خود ما هم همونو خونده بودیم. خب من رفتم یک سلسله مقدمات چیدم، بعد گفتم که متن رو با شرح قاطی نکنیم، بعد حالا توجه بکنید در متن چی میخواد بشه، بعد شارح میخواد چی بگه. یک هفته کلاس با آرامش برگزار شد. این برنامه ریزا یه هفته دیدن هیچ خبری نمیشه، شک کردن و یه جلسه گذاشتن با خواهران، گفتن که چرا دیگه ازتون خبری نمیشه، اونطور که کلاس در تلاطم بود و میومدین و آخر به تعطیل شدن کلاس انجامید، الان هیچی شما نمیگید. بعد گفتم که نه مشکلی نداریم و کاملا هم میفهمیم. بعد یهو میگفتن ما اصلا خودمون میفهمیم، احتیاج به استاد نیست. حالا ببینید انقدر متوجه نبودن که من چقدر حساب شده مقدماتی رو کنار هم گذاشتم تا فطرت اینها بیدار بشه، بعد اینا توجه بکنن به نکته ای که مربوط به مکانیزم خود ذهن ماست. بله منطق مربوط به مکانیزم خود ذهن ماست. وقتی توجه دادم بعد طرف میگفتش که گویا اگه استادم نباشه خودمون میفهمیم. این بعد دیگه اون برنامه ریزی خندهشون گرفت و متوجه شدن که خب حالا دیگه اینو دارن اشتباه میکنن. اما بعد خدا رو شکر کردیم که بالاخره قفل منطق شکست. حالا در ارتباط با یه بحث دیگر، چون من احساس میکنم بعضی از دوستان فرهیختمون هم چندان هنوز تو فضا قرار نگرفتن، من دادم به این عرض میکنم در ارتباط با مبحث جبر و اختیار، من خودم یکی از مستشکلین میشه گفت درجه یک کلاس ها بودم، به طوری که حالا در کلاس های مختلف با استادا گلاویز میشدم. یه درس عمومی مال تفسیر بود، مرحوم آیت الله خزعلی داشتن. اونجا دیگه فقط دوستان مدرسه حقانی نبودن، جاهای مختلف و مسجدم پر میشد. تا اینکه آیت الله خزعلی رسیدن به این آیه یذل من یشاء و یهدی من یشاء. و اینجا به طور طبیعی سوال کشیده میشد به جبر و اختیار، که پس بله دیگه هر کیو خدا خودش بخواد هدایت میکنه، هر کیو بخواد گمراه میکنه، پس چه اختیاری؟ مرحوم خزعلی تتبعش خیلی زیاد بود، همه اینو میدونستن. ایشون مطالعه زیاد در راجب امور دیگه هم همینطور بوده، معانی بیان مثلا درس میدادن اینقدر وسیع مطالعه میکرد. در این زمینه هم مطالعات ایشون خیلی وسیع بود. خب مطالعات وسیع رو ایشون سر جلسه میریختن بیرون، ولی ما بالاخره اشکال داشتیم و اینقدر به طور مشخص بنده هی تو اون جلسه اشکال گرفتم که بعدها دیدم یه جاهایی میرفتم بعضی از آقایون با من سلام علیک میکردن و به صورت آشنا، بعد میگفتم ببخشید من شما رو به جا نمیارم. گفتن نه، تو همون جلسه آقای خزعلی که شما هی اشکال میگرفتید معلوم شد اونجا اینا توجهشون جلب شد. ولی واقعش اینه که حتی بالاخره استاد ورزیده و متتبعی مثل آقای خزعلی هم نه اونطور مسئله حل نشد. بعد آقای علامه محمد تقی جعفری اومد یک کتاب قطور راجع به جبر و اختیار، دوستانمونم کار کردن، خودم بندم کار کردم، ولی در انتها احساس میکردیم نه بازم نشد. و خلاصه با بعضی از اساتید چنان گلاویز شدم که اصلا این استاد نگران شد، بعد گفتش که آقای میرسپاه این حرفا رو جای دیگه نگی، اونا جبری مسلک میشن و چه میشن. گفتم قول جواب من چیه؟ اگه میتونید حلش کنید. یواش یواش کار به اینجا رسید که بنده تصور کردم هیچ کسی نمیتونه جواب ما رو بده، هیچ کس. و چون که این همه گلاویز شدیم و اصلا حالا تا اینکه متوجه شدم در تدریسی که جناب استاد مصباح داشتن متوجه شدم که بالاخره ایشون هم یه جا میاد مجبوره که جبر و اختیار رو مطرح بکنه. خب ما هم آماده شده بودیم که حمله رو انجام بدیم. بعدم به نظرمون میومد که آقای مصباحش هم نمیتونه کاری بکنه. بعد رسیدیم به مبحث جبر و اختیار. اونجا که رسیدیم بنده با یه حالتی وارد میدون شدم و احساسم این بود که نه آقای مصباحش هم کاری از دستش بر نمیاد، اشکالات ما تا هیچ کسی نتونست مقابل اشکالات ما وایسه. ولی دیدم آقای مصباح چقدر سنجیده از مثلا 2 سال قبل یک بحثایی رو انجام داد که اونا بنیادهای بحث بودن تو جبر و اختیار، منتها ما چه میدونستیم؟ ما فقط اونا رو آموخته بودیم، امتحانش هم داده بودیم، ولی نمیدونستیم استاد چقدر مدبرانه داره حرکت میکنه. وقتی در بحث جبر و اختیار بنده وارد میدون شدم، مثلا تا گفتم استاد اینجا که اختیار وجود نداره، گفت اختیار با کدوم معنی؟ دیدم آه، حواسمون نبود اختیار 4 تا اصطلاح داره. قبلا اینا رو صاف کرده بود. یه اختیار داریم در برابر اکراه، یه اختیار داریم در برابر اضطرار، یه اختیار داریم به معنی اخذ النخبه یا اخذ الخیر، به اصطلاح کسی که گرایش های متضاد داره، بعد از میان گرایش های متضاد یکی رو برمی‌انگیزونه و اون رو انتخاب میکنه. حالا یه اختیارم داریم که یعنی فاعل با میل خودش کار رو انجام میده. 4 تا کدوم شما داری میگی؟ دیدم راجع به این دیگه فکر نکرده بودم. و حالا این قسمت که مجبور شدم ساکت بشم. بعد 2 مرتبه یه جای بحثی پیش اومد، گفتم خب آقا اینجا ما اینجور اراده میکنیم دیگه. بعد مثلا اون اراده، گفت کدوم اصطلاح اراده رو میگی؟ دیدم آخ، ایشون قبلا بحث کرده بود که یه اراده داریم به معنی تصمیمه، آها، ولی یه اراده داریم به معنی حب و دوست داشتنه. و خلاصه اینا رو قبلا صاف کرده بود و هدفمندم صاف کرده بود. خلاصه از هر طریقی وارد شدم، ایشون منو خلع اصطلاح کرد. و دیدم عجب، ما که فکر میکردیم استاد رو تو همون جلسه اول حسابشو میرسیم و حالا استاد حساب ما رو رسید. و واقعا یک سکوتی جلسه رو گرفت، چون دوستان دیگه هم خیال داشتن حرف بزنن، دیدن اصلا حرفی برای گفتن نیست، ما رو خلع اصلاح کرد. و بعد چند تا نکته بسیار سنجیده گفت که حالا رو اینا برید فکر کنید. بعد رفتم فکر کردم، دیدم نه، استاد درست میگه. میخوام عرض بکنم که ببینید این خیلی مهمه که چه نکاتی رو در چه جاهایی بتونیم ازش استفاده بکنیم. و الا مثلا اگه به آقای خزعلی هم گفته میشد که اختیار چند تا اصطلاح داره، چند تا کاربرد داره، قشنگ بیان میکرد اینا رو و تتبع ایشون خیلی زیاد بود، اساتید دیگر هم همینطور. ولی اینکه اینا رو حساب شده بذاریم کنار هم و یهو به یه جایی برسیم، این حالا الانم میخوام عرض بکنم استاد اومدن امکان شناخت رو گفتن. شما فکر میکنید این چیز کم ارزشی بود که ما گفتیم که این خیلی نقش داره؟ بله، دوستانی هستن راجع به امکان شناخت خیلی هم قشنگ بحث میکنن، ولی خب تموم شد امکان شناخت. بعد میگیم چی؟ میگه هیچی دیگه، امکان شناخت. ولی ما اومدیم کاملا این رو در حالتی که داره هی اشراق میکنه به بحث ما، یعنی جلوگیری از مفاسد فردی و اجتماعی. و خیلی هم قشنگ گفتم اینقدر فطرت پسند بود که بعضی دوستان گفتن خب اینو که ما میدونستیم. آخه مثلا بعضی جا هم پیش اومده برادری یا خواهری، بعضی خواهرها سوال داشتن گاهی از اون خواهر تحصیل کرده، مثلا 2 تا سوال داشت و این 2 تا سوال اینو بیچاره کرده بودا. بعد میگفتم خب حالا که فرصت نیست که حالا هر 2 تا سوال رو پاسخ بدیم، یکی یکی، بعد یه دونش رو پاسخ میدادم. کاملا که این رو متوجه میشد، میگفت ببخشید اصلا این سوال ما همون دومی است، اصلا ما اولیه رو سوال نداشتیم. میگفتم آقا شما پدرت در اومده بود در ارتباط با هر دوتا، حالا که اولی رو فهمیدی حالا میگه اصلا دست میگه نه من مشکل نداشتم، من هم دومی، حالا دومی هم فرصت نبود، میگه پس هیچ دیگه، ما اصلا جواب خودمون رو نگرفتیم. البته من برخوردهای تربیتی با اینا میکردم که میگفتم اشتباه نکنید، شما الان نصف از مشکلتون حل شد، نصف دیگه مونده. اون وقتی اولی حل میشد میگه اصلا این مشکلی نبود و مشکل ما همونه که حالا شما هم که بحث نکردید. می‌گفتم خب اونم باید در یه جلسه دیگه صحبت، خب فرصت آقا باید باشه ریشه‌ای بحث کنیم. حالا امکان شناخت بعد تقسیم معقولات، ابتداعا حتی دوستانی که به کرات معرفت شناسی درس دادن اولش اصلا میخوان دو تا شاخ در بیارن که این چه ربطی آخه داره، ولی بنده عرض کردم و حالا امروز هم بهتر توجه میشه در همین راستا ما اینو داریم نگاه میکنیم، و الا به تقسیم معقولات ما کار نداشتیم. تقسیم معقولات رو حالا امروز بهتر معلوم میشه. بعد گفتم استدلالم فقط قیاسیه، اینا رو مگه نگفتیم؟ بعد اصالت عقل رو گفتیم. حالا این نکته بسیار بسیار مهم مطرح میشه، اون مسئله واقع نما بودن قضایای ارزشی. میدانید که البته فیلسوفی در اوائل قرن بیستم بود که به نام آقای جورج ادوارد مور، ایشون یه چیزی رو مطرح کرد که بیشتر این باعث شد که بعضی از تحصیل کرده های مثلا دانشگاهی ما که در رأسشون واقعا شو مهمترینشون آقای دکتر عبدالکریم سروش اومدن وقتی حرفایی رو مطرح کردن. این آقای ادوارد مور رو هم اگه توجه بکنیم حرفش چندان تازه نیست، این ریشه داره در یک بحثایی که آقای دیوید هیوم در قرن 18 هم انجام داده. آقای دیوید هیوم اومد گفتش که این که شما میخواهید برای قضایای ارزشی استدلال بکنید، از نظر منطقی شما مشکل دارید، منطقا حق ندارید این استنتاج رو انجام بدید. آخه دیوید هیوم با خیلی از اون تجربه گرایان دیگه فرق داشت. ببینید چون یه چیزایی رو خوب تحلیلی بیان میکرد، با اینکه ایشون خودش آمپریست هستش، اما یک فیلسوف عقلگرایی مثل آقای ایمانوئل کانت میگه که آقای دیوید هیوم ما را از چرت جزمگرایی بیدار کرد، و خیلی خیلی برای ایشون عظمت قائل میشن. با اینکه دیوید هیوم آمپریسته و آقای کانت عقلگراست، ولی بالاخره خیلی آقای هیوم اینجا هم یک حرفی زد که تنین داشت، یعنی در خیلی جاها پخش شد، و اون این که آقا شما برای بحث‌های ارزشی، حالا مثلا حالا حقوقی یا مثلا اخلاقی، حق نداری بری سراغ استدلال، چون استدلال و قیاس که اقامه می‌کنید نمیتونه نتیجه به شما بده. حالا چرا؟ به جهت اینکه شما میخواید از واقعیت‌ها خودتون رو به بایدها برسونید، از هستها میخواد خودتون رو به باید برسونید، و این غلط از نظر من که مگر گفته نمیشود که نتیجه باید تابع اخص مقدمت این باشه، حتی این طور قید میزنن که یعنی شما حق نداری در نتیجه هیچ چیزی عجیب خودت برداری بذاری، باید دقیقا از درون مقدمات بیرون بیاد. خب اگر شما هزاران هست رو بذارید کنار هم، بعد بخواد بگید پس باید، زود من مچ شما رو میگیرم، میگم این باید از کجا اومد؟ این باید رو شما از کجا؟ بایدم تو بحث ارزشی باید بالاخره ما به باید خودمون رو برسونیم، این باید رو عجیب خودت گذاشتی و منطقا شما محکومید. بنابراین هیچ نظام اخلاقی رو نمیشه برش استدلال کرد، استدلال پذیر نیست، چون منطقاً اشکال داره. خب بعدش هم بعضی ها همین حرف ها ادامه دادن تا این آقای جورج ادوارد مور خیلی مثلا مشروح‌تر اینو بحث کرد. یکی آقای ویتکنشتاین و یکی هم آقای برتران راسل و یکی هم آقای جورج ادوارد مور، اینا معاصرانه با هم هستن. گفته می شود این سه نفر نقش داشتن در پدید آوردن فلسفه تحلیلی. فلسفه تحلیلی، البته ویتگنشتاین رو بیشتر دوستان می شناسن در ارتباط با فلسفه تحلیلی، اما نه همین آقای ادوارد مور و آقای برتران راسل، اینا هم بالاخره نقش داشتن. و فرگه، اصلا خود آقای برتران راسل خیلی تجلیل میکنه از فرگه و میگه که اصلا قبل از ما فرگه به این مطلب رسید. خب فرگه، ویتگنشتاین، برتران راسل، جورج ادوارد مور، اینا پدید آورندگان فلسفه تحلیلی محسوب میشن. بعد حالا ایشون با همون برخورد تحلیلیش اومد همون حرف آقای دیوید هیومو به نظر خودش خیلی مبسوط و خیلی مثلا قانع کننده بیان کرد. دیگه به دنبال ایشون دیگه افراد دیدیم همینطور این حرفا رو زدن. اینها مربوط میشن، این آقایون مال اوایل قرن بیستم و این آقای دکتر سروش هم در اون کتابای مختلفش مثلا چه کسی میتواند مبارزه کند و در چیزهای مختلف همین رو دنبال کرده. گفتن آقا ما مشکل منطقی داریم، شما آخه میگید این هست این هست این هست، پس باید میگیم باید از کجا آوردی؟ از جیبت نباید شما اضافه میکردی تو نتیجه. خب کاری که جناب استاد مصباح انجام دادن بسیار آگاهانه و رندانه، چون آخه اینا گاهی اوقات هم از این شاخه به اون شاخه میپریدن. آقای مصباح یکی یکی راه های فرار اینها رو بست. مثلا وقتی شما میخواستی خیلی محکم و قاطع صحبت بکنی، آقا چه خبره تا حالا اینقدر محکم صحبت میکنی، اصلا کی به حقیقت رسیده که حالا شما ببینید مسئله امکان شناخت. ولی آقای مصباح اینو صاف کرد که امکان شناخت هست. بعد میومدیم خیلی با تحلیل عقلی مسئله رو جا بندازیم، میگفتن نه آقا اونی که به ما معرفت معتبر میده تجربه است. شما چقدر عقلی بحث میکنید، عقل فقط میبافه برا خودش. آقای مصباح جلوتر اثبات کرد که اصلا اصالت در تصدیقات اصالت از آن عقله. اینا رو جلو جلو. بعد دارم من حالا به شدت با چه دلگرمی دارم قیاسی بحث میکنم، میگه آقا نمیشه استقرایی صحبت کنی، ما استقرا رو قبول داریم. آقای مصباح گفت اصلا استدلال فقط قیاسیه. ببینید اینا چقدر رندانه بوده، استدلال فقط قیاسی بوده. هم میگن خب حالا ولی ما مشکل اصلا خیلی ریشه‌ای داریم. شما میگید مثلا راست گفتن خوب است یا راست باید راست گفت. ما مشکلمون اینه که اولا راست گفتن، همین صدق که شما میگی، این آیا بیانگری واقعیتی در خارجه؟ مثلا ببینید نمک یک واقعیتی در بیرون، روغن یک واقعیتی در بیرون، یا به قول خودشون این گربه که الان رو فرش مثلا نشسته، ببینید یک واقعیتی در بیرون. ولی راست گفتن چیه؟ راست گفتن رو آیا میشه آدم با چشمش ببینه؟ میشه راست گفتن، خود راست گفتن ها، نه حرف و حرف و من با گوشم میشنوم، صدا رو با گوشم میشنوم، اما صدق رو، مفهوم صدق رو فقط این ذهن شماست که میبافه اینو. بالاخره شما صدق و تاله شده زبون بزنیم چه مزه ای میده. ببینید این حرفا چقدر بیمعنیه. آیا شما صدق و شده لمسش بکنی زبره یا نرمه؟ میان آقای نرم. میان خب ما همینو میگیم، میخواییم بگیم اصلا اینا مفاهیمی نیست که در خارج باشه. بعد آقای مصباح میگه اونجا که من از معقولات صحبت کردم، گفتم یه معقول اول داریم، یه معقول ثانی منطقی داریم، یه معقول ثانی فلسفی داریم. معقول ثانی فلسفی، توجه بکنید، بله مثل معقول اول نیست، ولی اینجور نیست که معقول ثانی فلسفی در خارج نباشد. میخوام این عرض کنم آهن، جیوه، مس، روغن، اینا انسان، اینا معقول اولن. خب واقعا تو خارجم هست. ولی صدق، کذب، علت، معلول، حادث، قدیم، بسیط، مرکب، اینا چه جور مفاهیمی هست؟ اینها معقول ثانی منطقی نیستن. و معقول ثانی منطقی به اصطلاح گفته می شود عروضش در ذهن است، اتصافش هم در ذهن. اما معقول ثانی فلسفی البته عروضش در ذهنه، اما اتصافش در خارجه. اتصاف یعنی در خارج مصداق داره. بله مثلا مفهوم علت نه شور نه شیرینه، نه زبر نه نرمه، و نه بلند نه کوتاهه. اصلا این حرفا راجع به مفهوم علت معنی نداره. اما چون معقول ثانی فلسفیه، بله من با نوعی مقایسه و مقارنه و تطبیق و این حرفا من این مفهوم رو ذهن من میگیره. اما مصداق تو خارج ها. مثلا شما سوال میکنید که علت خفه شدن این بچه چی بود؟ میگم آب استخر. آب استخر مصداق علت است. و این همین خود آب استخر نه تو ذهن من، تو خارج متصف میشه به علیت. یعنی این میگم این علت است، نه اونی که توی ذهنمه، این علت است. و خفه شدن بچه‌ام یه واقعیتی است که در خارج رخ داده، میگم اون معلوله. خب ببینید شما دستتون رو زدید به کلید، برق روشن شد. این دست، این زدن به کلید علت و روشن شدن برق، برق بیرون نه تو ذهنم، این معلول است. اینا بعدشون فرمودن که موضوعات و محمولات بالاخره ارزشی از نوع معقولهای ثانی فلسفی هستند. پس بنابراین بیانگر یه واقعیتی در خارج هم. در خارج. و منطقه خب حالا بعد اینا رو در جای خودش توضیح. من گفتم مثل صدق، کذب، خیانت، امانت و الی آخر. بعد میگن میگفتن این باید رو شما از کجا آوردید؟ ایشون خیال گفتن که خیال کردید که حالا به تعبیر خودمونی من رفتم از خونه عمم آوردم باید، و که حالا آقای دیوید هیوم چقدر شلوغ میکنه که از نظر منطقی کار شما درست نیست، و این رو انداخت تو دهان افراد بعدی. آقای مور هم که اومد با اون بحثا دیگه هیچ، دیگه گفتن فاتحه این بحثا خونده شد. نه خیر، هیچ خونده نشد. حالا توجه کنید، به قول جناب استاد مصباح فرمودن که وقتی استاد شیمی به دانشجوی خودش میگه برای اینکه به نمک طعام برسی باید به اصطلاح کلور و سدیم رو ترکیب بکنی تا برسی به مثلا نمک طعام، اونجا بحث ارزشیه. همه میگن نه نه ارزشی نیست. میگیم این چرا گفت باید؟ این بایده از کجا آورد؟ این باید یعنی چی؟ خوب توضیح میدن، میگن اون باید یعنی ضرورت بالقیاس. ضرورت بالقیاس از مفاهیمی است که توی همون علوم حقیقی حالا غیر ارزشی به کار میبرن. مثلا هر کرا طاووس باید جور هندوستان کشد. حالا ببینید شما یا میخوای نمک طعام رو یا نمیخوای. اگه قرار نمک طعام تحقق پیدا بکنه، ترکیب این دوتا ضرورت داره. اینو میگن. بعد میگن آقا اینا بحثای به اصطلاح دانشیه نه ارزشی. این ولذا ضرورت بالقیاس، بله بله ما اونجا باید داریم. آقا اگر میخوای به عدد 4 برسی باید 2 رو به علاوه 2 بکنیم. میگن بله خب از این بایدا زیاد داریم، ولی این چه ربطی دارد به اینکه میگید باید راست گفت آقای؟ چون میگن اینا بایدهای ارزشیه، با اون بایدها فرق میکنه. آقای مصباح به خوبی در مخصوصا در درس 15 از نظر تصوری، درس 15 همین کتاب آموزش فلسفه، از نظر تصوری رو توضیح میدن و در درس 20 قشنگ وارد میدون میشن، واقع نمایی قضایای ارزشی رو میخوان ثابت بکنن که میفرمایند این باید هم درست مثل همون بایدها ضرورت بالقیاس. ضرورت بالقیاس مثلا آقا شما میخوای به کمال انسانیت برسی یا نمیخوای برسی؟ خب فرد میگه من میخوام انسان کاملی بشم. میگم اگر قرار است که انسان کاملی بشید، برای رسیدن به اون کمال راست گفتن ضرورت داره. یا نباید که میگیم، حالا اون چیز برعکسش رو میخوایم بگیم. میخوایم بگیم نه تنها ما رو نزدیک نمیکنه بلکه دور میکنه. میگیم مثلا نباید دروغ گفت، نباید خیانت کرد. اینم یه ضرورت بالقیاسه به صورت منفیشه. بله گفتم آقای مصباح خیلی حساب شده حرکت کردن. بنده خودم با همین آقایون بحث میکردم، یهو دفعه میگفتن آه گفتید کمال. خود کمال هم مثلا یه مفهوم ارزشیه. خود کمال در خارج وجود نداره. شما این مفهومی است که ذهن شما درست کردید. باز آقای مصباح خیلی آگاهانه گفتن کی گفته این در خارج وجود نداره؟ کمال از نوع معقولات ثانی فلسفی است. میگن خب میشه بفرمایید مثلا کمال چیه؟ میگن ببینید یک امر وجودیه ملایم با یک ذات رو میگن کمال بر اون ذات، امر وجودی که ملایم با اون ذات باشه. نه البته غیر ملایمش نه. مثلا آتش و پنبه، خب اینا ملایمت نداره، آتش میزنه پنبه رو نابود میکنه، نه ولی ملایم باشه و مناسب با اون ذات باشه. مثلا در ارتباط با بدن ما، خب ما میریم ورزش های زیبایی اندام انجام میدیم، اون وقت گفته میشه باید بدنمون، نمیگم روح ما، بدن ما کامل شد. یعنی چه اتفاقی میفته؟ یه مقدار ماهیچه های بازو، ماهیچه های مثلا پا و همینطور بالاخره بدنمون یه رشدی میکنه، یه وجودهای ملایم با اون براش تحقق میشه، میگن کمال پیدا کرد. در ارتباط با روحمونم مثلا علمی که میآموزیم، خب و نوع معقول ثانی فلسفیه و اینا مصداق در خارج داره. خلاصه بسیار جناب استاد آگاهانه، بسیار آگاهانه آمدند روی این توقف کردند و شما میتوانید به این درس 20 که تحت عنوان ارزشیابی قضایای اخلاقی و حقوقی هست اینو خوب دقت کنید. واقعا خدا مقامش رو عالی کنه این استاد رو، خیلی هدفمند. اولش مثلا برای ذهنای دقیق اتفاقا ایشون کار کرده. ببینید آخه مردم تابع نخبگانشون هستن، اینو تو بحثای جامعه شناسانه خودمان بهش پرداختیم. تابع نخبگان، مردم نگاه میکنن نخبه ها چی میگن و ایشون میخواد نخبه ها رو متقاعد بکنه. اول ویژگی شناختهای اخلاقی و حقوقی، این از چه ویژگی برخوردارن روشن میکنه. شما تو اینجا دنبال معقول اول نگردن، این حالت معقول ثانیه فلسفی داره. بعد قضایای انشائی چی هن، قضایای اخباری چی هن، اینا خیلی قشنگ صحبت میکنن. ملاک صدق و کذب در قضایای ارزشی رو باید چجور اصلا دنبال کرد و به دست آورد، اینا خیلی حرفای با ارزشیه. بعد میرن سراغ معروف ترین نظریات، اونا رو مطرح میکنن برای اینکه منصفانه بحث کرده باشن. نظرهای مهم مخالف رو هم بهش توجه میکنن. وقتی اینا بررسی میشه تازه میرن به سراغ تحقیق در مسئله. بعد دیگه یک شبهه رو جواب میدن. بعد نسبیت در اخلاق و حقوق رو، چون آخه اینم پدر بعضی ها رو در آورده، ادهی میگن که اگر قضایای ارزشی بیانگر یه واقعیتیه پس چرا حالت نسبی به خودش میده؟ یه همین حالت نسبی معلومه پس واقعیتی رو به ما نمیگه. مثلا شما نگاه کنید، اگر ای به یه آقایی رو به صورت خصوصی بهش تذکر بدید، خدمت بزرگی به این آقا کردید و اصلا این آقا وظیفه داره از شما تشکر بکنه. خب ولی حالا اگر من جلوی همه اومدم ای به این آقا رو بهش تذکر دادم، اینجا هیچ کار خوبی نکردم، آبروشو بردم و این آقا میتونه حتی روز قیامت جلوی منو بگیره و بگه تو آبروی منو بردی. خب هر دوتاش تذکر عیبه. یعنی دیدید مسائل اخلاقی حالت نسبی داره. ببینید در یه جا خیلی هم خوبه، یه جا میبینید که خیلی هم بده و اینا رو چیکار بکنید؟ که جناب استاد میگن که اشتباه شما اینه که توجه نمی کنید که خب امور بسیاری از امور، حتی همون هم که شما تو معقول اول و در علوم تجربی هم مطرح میکنید، اونا هم یه حالت نسبی دارن. مثلا شما میگید آب در 100 درجه به جوش میاد، مواقعی میبینیم در 100 درجه به جوش نیومد، در کمتر از 100 درجه به جوش اومد، در مواقعی هم در بیشتر از 100 درجه به جوش میاد. چرا اونجا نمیگید که اینا یه واقعیتی نیست، میبینید که نسبیه؟ نه آقا، نسبی یعنی چی؟ یعنی این وابسته به یک اوضاع و شرایط خاصیه. خب در امور تجربی هم همینطوره. ما دیده ای که گفته می شود که بله ما گفتیم مثلا همون آبی که گفته می شود مایه حیاته، یه جایی مایه مرگ میشه. خب منتها در کدوم شرایط موجب مرگ میشه؟ یه نوع شکنجه بود به افرادی میدادن، آمریکایی‌ها مخصوصا، که این بیچاره فرد رو میخوابوندن و فقط آب توی حلقش میریختن. فقط آب که آخه نمیده مشکلی ایجاد بکنه، ولی بعد حالت خفگی به فرد دست میداد، چون بهش فرصت این که نفس بکشه رو نمیدادن. خب عجب، آخه گفته بودن که آب مایه حیات است. بله مایه حیات است، منتها کی، کجا، چه جوری؟ همین آب میتونه ما رو بکشه. چرا اونجا نمیگید اینا واقعیتی نیست؟ و مثلا آتش پنبه رو میسوزونه به شرطی که پنبه خشک باشه. حالا اگه پنبه خیس بود خب دیگه نمیسوزونه. خب میگن چرا اونجا نمیگید اینا بیانگر واقع، دیدید نسبی شد. و اینقدر قشنگ استاد توضیح میدن نسبیتی هم که شما در اخلاق میبینید همین حالتو داره و این نفی کننده واقعی بودن اونا نیست. و حالا میخوام عرض بکنم که آخه ما، یعنی ما که میگم مثلا کلن افرادی که دلشون بسوزه برای جامعه و میخوان دست به اصلاح بزنن و میخوان جلوی بعض مفاسد رو بگیرن، هستند افراد تحصیل کرده ای که منتها بیشتر تربیت شده غربی، اینا مقابل آدم وای میسن و شما تعجب میکنید اینا چرا وای میسن. بعد اینا میگن آها ببینید مسائل ارزشی چون پاش به جایی بند نیست نمیشه راجع به اینا شما خیلی محکم صحبت بکنید. دیدید اینا میگن پلورالیزم دینی، پلورالیزم اخلاقی، که شاید تعبیر رو بعضیا کیف بکنن خوششون بیاد، ولی این خیلی خطرناکه. مثلا و نمیدونم توجه بعضیا شاید جلب نشد، ولی خب آقای مصباح خیلی هم باهوش بود، سریع مطلب رو میگرفت. آقای سروش البته حالا معما چو حل گشت آسان شود، و بعد از اینکه آقای مصباح اون توضیحات رو داد اون وقت افرادی ها بیدار شدن، ولی ایشون با کمال وقاحت مطلبی رو گفت و افرادم هم تو خونسرد گوش میکردن. مثلا میگفت سنی همان اندازه درست میگوید که شیعه، مسلمان همان اندازه درست میگوید که یهودی، و یهودی همان اندازه درست میگوید که مسیحی، و مسیحی همان اندازه درست میگوید که بودایی، که یک فرد هندو. عجب اینا. و حتی چون اینطور نگاه میکرد به مسئله، دیدم در جلسه به ایشون گفتن که این مولانا رو که شما اشعارشون میخوانید ایشون سنی بوده یا شیعه بوده؟ بعد ایشون میگه که بله حالا از جهت رسمی ایشون یک سنی اشعری بوده، ولی آقا این شخصیت های بزرگ رو در این حوزچه های کوچک اصلا قرار ندید، اینا نهنگان اقیانوس پیمایی هستند که در یه حوض خانگی جا نمیگیرن. مثلا مولانا اصلا شأنش بالاتر از اینه که شیعه باشه یا سنی باشه. مثلا عجب. بله وقتی یه فردی اینجور مطلب رو نگاه میکنه، اون وقت بعدم وقتی میخواد آقای انصاریان رو بکوبه اینطوری میکنه، یه روزخان. دوان وقتی آقای انصاریان این رو شنید گفت چه افتخار بزرگی، من از خدا میخوام روزخونه امام حسین بشم. و این اصلا نفهمیده، خیلی از من تعریف کرده میگه روزخون، من کجا لیاقت دارم که روزخون امام حسین باشم؟ و بله اگه اینطوری باشه که من خدا رو شکر میکنم. حالا میخوام عرض بکنم، بله دیگه وقتی شیعه همان اندازه درست میگوید که سنی، اون وقت باید بگیم مولانا در این ظرفهای کوچک جا نمیگیره. عجب. اون وقت ببینید و افرادی که مثل حاج آقای مصباح نگاه میکنن میبینید که میگوین ما حاضریم خاک کفش امام زمان باشیم. بله چون از اصلا و دو رکعت نماز آقای امام زمان ارزش داره بر همه نمازهایی که ما میخونیم. ببینید وقتی مبانی حل بشه اون وقت میبینیم اینا رو میگیم بدون اینکه تعصبی در کار باشه، مسئله تعصب نیست. حتی به حاج آقای مصباح نمیدونم اگه شنیده باشید گفته بودن که ایشون ضد عرفان. عجب. ایشون نه تنها ضد عرفان نیست، اصلا خودش میگه جان دین، روح دین عرفانه. اصلا ما میرویم و کمال پیدا میکنیم تا بشویم یه عارف واصل، و خودش عارف بود اصلا آقای مصباح. منتها آقای مصباح خیلی مستقل حرکت میکرد. مثلا صحبت از عرفان میشد بعد حالا میگفتیم میشه یه چند تا عارف معرفی کنید، خب ذهنها زود میرفت به سراغ این جزوه ها، کتاب هایی که راجع به تاریخچه عرفانه. یک اسامی عجیب و غریب تو این کتاب ها آمده و کوشش هم میکنن کسانی رو به عنوان عارف معرفی بکنن که فقیه نباشه ها. فکر میکنن اگه فقیه باشه دیگه عارف نیست. آقای مصباح اصلا به اونا نگاه نکرد و همینا بود که لج عده‌ای رو در می آورد. مثلا به ایشون گفته شد شما عارف رو که میدونی؟ گفت مثلا سید بحرالعلوم. عجب سید بحرالعلوم. به سید بحرالعلوم گفتن شما آقای امام زمان رو دیدی؟ گفت دیدن چیه؟ چندین بار ایشون منو در آغوش خودش گرفت و یک بار وارد حرم مطهر علی علیه السلام شد سید بحرالعلوم. اینو یکی از این بزرگان نقل میکنن که درست معاصر ایشون هم است. اون مرد بزرگ میگه دیدم که سید بحرالعلوم یک دفعه شروع کرد به خوندن این شعر که چه خوش است صوت قرآن ز تو دل ربا شنیدن، به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن. خب یه مقدار گذشت، بعد این آقا میگه که به سید بحرالعلوم گفتم چی شد وارد حرم شدی چرا این شعر رو خوندی؟ خب وقتی وارد حرم شدم دیدم آقای امام زمان با صدای بلند داره آیات قرآن رو میخونه، منم این شعر رو گفتم. حالا یا مثلا میخواد یه عارف دیگه معرفی کنه، سید ابن طاووس. اصلا اینا تو تاریخچه عرفان نیست و دید لهجهشون میگیره ایشون چرا اینطوری صحبت میکنه. نمیدونم ابن فهد هلی صاحب عدت الدائی، خب اینا رو مثلا ذکر میکنه چون طبق یک حساب و کتابی داره حرکت میکنه، با یه مبانی داره حرکت میکنه. خب حالا بالاخره ایشون تأکید دارن و اونجاش هم نشون دادن از جهت تصوری درس 15، از نظر تصدیقی درس 20 همین جلد اول آموزش فلسفه. خب اما یک کار دیگری استاد انجام دادن، اینا همش حساب شده بود. ما بعدها متوجه شدیم که چقدر استاد سیستماتیک فکر میکنه و چقدر هماهنگ و منسجم. به ما گفته شد که مدرسه حقانی که بودیم، گفته شد که یه درسی رو باید همه آقایون شرکت بکنن. گفتیم این درس چی هست؟ گفتن حالا شرکت بکنید، حالا تا معلوم بشه که این درس چی هست. دیدیم بله استادم آقای مصباح بودن. به استاد عرض کردیم خب حالا ما اومدیم ولی نمیدونیم اسم این درس چیه. فرمودن حالا بعدن اسمشو بعدن مشخص میکنیم. یه مقدار گذشت، چند جلسه گذشت، گفتیم استاد این روانشناسی نیست؟ گفت نه این کلاس روانشناسی نیست. یه مقدار دیگه گذشت، گفتیم که استاد این کلاس کلاس اخلاق نیست؟ گفتن نه اونم. بعد گفت عجله نکنیم، صبر کنیم، بالاخره یه اسم مناسبی براش انتخاب میکنیم. اینقدر این درس جدید بود که حتی برای خود مدرس هنوز اسمش مشخص نشده بود. بعد از گذشت مدتی، چندین جلسه که گذشت، فرمودن اسم این کلاس از خودشناسی. خودشناسی بحث این که اصلا ما کی هستیم، ما چی هستیم، ما کجا اومدیم، قرار کجا بریم، یه بحثای بسیار ریشه‌ای که اینم عجیب نقش داره در اینکه مفاسد فردی و اجتماعی در سایه این توجه ها کنترل بشه. و الا ببینید، حتی میبینید اون بسیجی که چقدر در جبهه فداکاری هایی داشته، ولی تو بعدن تو بعضی اختلاس ها اینم بوده که آقای مصباحی مقدم میگفتن که به یکی از اینا گفتن بابا تو که جبهه‌ای بودی، تو که جان برکف بودی، تو دیگه چرا؟ گفت من دیدم همه میدوزن، خب چرا من ندوزم، چرا من ندارم؟ ببینید اگر اون مسائل بنیادی حل نشده باشه، این اینطوری آدم دوام نمیاره، بالاخره خودشو میبازه. بنده میخوام بگم این بحث جناب استاد اینقدر بحث مهمی بود که ما بعد متوجه شدیم اصلا فلسفه طلب شدن ما تو همین خوابیده. بلا خب یه صحنه های مثلا ببینید خود بنده، ما فامیلمون اصلا تو فامیلمون یک دونه معمم نداشتیم، اما ضد روحانی داشتیم خیلی هم زیاد، و اینها به شدت مخالف این بودن که بنده و برادرم، اولا برادرم طلبه شد، ما طلبه بشیم. جنگو با ما شروع کردن، چه اذیت ها و چه حرفا. و مثلا بعضی از داییام که گفتن شما نباید طلبه بشید، گفتیم چرا؟ گفت همین که گفتم نباید طلبه بشید دیگه، اینا دیگه مثلا چکشی و استبدادی حتی وارد شدن. ولی بعضی شروع میکردن علیه روحانیت، مثلا حرفایی میزدن آخونده اینجوری هم فلان. بعدم که ما حرکت کردیم بیایم قم، بعضی از اینا گفتن میرن اینقدر گرسنگی میکشن، نون خشک میخورن، آخر خودشون پشیمون میشن برمیگردن. و ما هم البته با یه فکر بسیار آشفته اومدیم، بعد خودمون رو آماده کرده بودیم برای گرسنگی کشیدن های شدید، و لذا همین که یه نون و مربا واقعا میتونستیم جور کنیم، خدا رو شکر میکردیم و واقعا میگفتیم حالا همین نون و مربا میتونیم بخوریم. من دیدم بعضی از دور نحوه زندگی کردن ما رو دیدن، دلشون سوخت، اینقدر بدم اومد از اینکه اینا دلشون سوخت. من گفتم چیه؟ داریم الحمدلله داریم، بالاخره اونا که گفته بودن اینقدر گرسنگی میکشیم که ما برمیگردیم. حالا میخوام عرض کنم یک صحنه های پیش میومد، بالاخره شاید آدم میبرید، به نظرش میومد که ببین تمام این بدبختی ها بر اینه که تو طلبه شد. خب بابا ول کن، چرا طلبه؟ آقا چه اصراری داری که طلبه بمونی؟ ولی بحث خودشناسی چنان به ما روحیه داد، و هر وقت این بحثای حاج آقای مصباح در نظرمون می اومد، اون وقت تازه کیف میکردیم ما رو اذیت میکنن. خیلی عجیبه ها، تازه کیف میکردیم که ما رو اذیت میکنن، چون میگفتیم خب اینطوری کاملتر میشه، قربه به خدا شدت پیدا میکنه. اینم یکی از کارهای بنیادی بود که بعد فرمایشات استاد چون نوار گرفته شد، بعد پیاده شد، بعد به صورت یه جزوه در اومد. بعد این رو آقای مصباح یه بار دیگه تو مؤسسه در راه حق تدریس کرد، برای بار دوم اسمش کامل شد، شد خودشناسی برای خودسازی، و این جزوه هست الان. این جزوه بعدن مورد بازنویسی قرار گرفت با نظارت خود بنده، ولی یکی از برادران آقای کریم صبحانی بود اسمشون اینطوری بود، بعدم نظارت هم بنده داشتم. این مجددن که نگاره شد به صورت یک کتاب، یه مقدار اون پرحجم تر هست، تحت عنوان به سوی خودسازی. من البته با این نام خیلی موافق نبودم و میگفتم، چون بعضی نوشته های بازاری هست، نمیدونم به سوی خوشبختی، به سوی پولدار شدن، به سوی فلان، اینجا هم میگه به سوی خودسازی، گفتم شاید اون عمق و عظمت بحث اونطور منعکس نشه. ولی خب بالاخره بدونید این به سوی خودسازی یه مقدار مفصل تر همون خودشناسی برای خودسازی، و بنده همینجا توصیه‌ام اینه که دوستان این کتاب خودشناسی رو حتما بخونن، با عجله هم نخونن، هر شبی 10 صفحه، 10 صفحه بیشتر نه، بیشتر خونده نشه، و خیلی اساسیه. این واقعا کار بنیادی دیگری بود که استاد به دنبال اون بحثای بنیادی آوردند، که بالاخره اونجا توضیح میدن که ببینید، یعنی اون بنیاد ششم که خوب بهش توجه کنید، کمال نهایی انسان قرب به خداست. اینقدر واقعا ریشه ای و عمیق ایشون بحث کردن. اصلا یه بحثی رو اما اولش مطرح میکنن که اصلا مگه میشه کمال نهایی رو تشخیص داد؟ چه جوری باید آدم مثلا کمال نهایی رو تشخیص بده؟ اینا اول صاف میکنه، بعد میره سراغ قرب، بعد میگه قرب به خدا. قرب یعنی نزدیکی. آیا نزدیکی زمانی، نزدیکی مکانی؟ خدا که نه زمانمند است و نه مکان بند. پس من به خدا نزدیک بشم یعنی چی؟ آخه یک اشکال دیگه هم مطرح میشود و اون اینه که مگه خود خدا توی قرآن نگفته من از انا اقرب و الیه من حبل الورید، من از رگ گردن به انسان نزدیکترم؟ پس یعنی چجوری شما میخوای به خدا نزدیک بشی؟ اصلا نزدیک هستیم؟ جواب داده میشود که خیلی بحث ظریفه. جواب داده میشود بله خدا به ما نزدیکه، اما ما از خدا دوریم. ما اینجا باز دوستان که بحثو جدی میگیرن میگن آقا من نمیفهمم. دوری و نزدیکی دو طرفه است. الان چقدر مسخره است که گفته بشود که مثلا من بگم که من به این میز نزدیکم اما این میز 2 کیلومتر از من دوره. میگن خب اگر 2 کیلومتر دوره پس شما هم نزدیک نیستی دیگه. ولی اون وقت وارد ظرافت های بحث قرب به خدا میشه. یه خانومی که خودش میگفتش که من یه مدتی برای سر درسایی که خونده بودم فکر میکردم یه چیزایی میفهمم و به دنبال اونا اصلا بیدین شدم و فکر میکردم بیدینی علامت روشن فکری و علامت باسواد بودن. پدر مادرم رو به عنوان شخصیت های سنتی مسخره میکردن. اینا نماز میخوندن، من نماز نمیخوندم و به نماز نخوندنم افتخار میکردن. اینا روزه میگرفتن، من روزه نمیگرفتم و به روزه نگرفتنم افتخار میکردن. تا اینکه یک شب پدر و مادرم بالاخره اونایی که تو خونه بودن همگی رفتن برای یک مهمانی، من نرفتم، من تنها ماندم. در اون تنهایی یهو یه افکار خیلی جدی اومد به سراغم. یعنی نشستم با خودم فکر کردم که فلانی تو که انکار وجود خدا میکنی اصلا ادله اثبات وجود خدا رو دیدی؟ دیدم که انصافش اینه که من ادله اثبات وجود خدا رو ندیدم. بعد پیش خودم گفتم که خب پس چرا میگی خدا نیست؟ حالا اگر خدا باشه ما تو چیکار میکنی؟ دو مرتبه به ذهنم آمد که فلانی آیا تو ادله اثبات معاد رو دیدی و یکی یکی رد کردی؟ دیدم انصافش اینه که نه اینطوری نیست. بعد پیش خودم گفتم حالا شایدم معاد باشه، شاید یه قیامتی در کار باشه. وقت اگر قیامتی در کار باشه چه خاکی به سرم بکنه؟ چی کار بکنم؟ اونم یک زندگی جاوید. گفت انقدر این بحث انقدر جدی برام مطرح شد که حالم به هم خورد، وضعم به هم ریخت. پدر و مادرم که از مهمانی برگشتن فکر کردن من مسموم شدم، منو بردن بیمارستان و سرم و این چیزا به من وصل کردن و ولی من نمیتونستم بگم که چمه. یعنی در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و آن در فغان و در غوغاست. و گفت اینقدر اون شب بر من سخت گذشت و نمیتونستم من به افراد بگم که من چمه. متوجه نمیشدن که آخه بودن آخه اینم جا داره که آدم حالش به هم بخوره. بعد تصمیم گرفتم، معذرت میخوام این تعبیر رو، حالا زارن ایشون خودش اینطور میگفت، تصمیم گرفتم مثل یه بچه آدم برخورد بکنم با این چیزا. یعنی چی مسخره میکنم آدم های متدین رو؟ نه، برم تکلیفم رو با این بحثا روشن کنم. حالا لذا توی یه دانشگاهی ایشون منو دید. اونجا جلسه داشتیم که هم برادرها بودن هم خواهرها بودن. میدونید که جلسه تمام میشه برادرها راحت‌تر میان جلو برای سوال اینا، این خواهرها عقب میمونن و اونا هم روشون نمیشد همطور بیان جلو و مثلا، و فقط این خواهر از یه گوشه گفت آقای میرسپاه شما فردا هم اینجا هستید؟ گفتم بله هستم. گفت پس من فردا بعد با شما صحبتی کنم. اون فرداش ایشون اومد و همین جریان ها رو برام تعریف کرد. بعد دیدم که حالا دنبال اینه که واقعا یه چیزایی رو بفهمه. مثلا گفتش که ما تو نماز مگه نمیگیم که مثلا 4 رکعت نماز ظهر میخوانم قربتن الالله؟ گفتم خب بله. گفت این قربتن الالله یعنی چی؟ خب این مقدار توضیح دادم که برای اینکه به خدا نزدیک بشیم. گفت خدا که به ما نزدیک هست یعنی چی ما میخواییم به خدا نزدیک بشیم؟ که همون نکته های بسیار عمیق آقای مصباح میبینید اینجاها به درد میخوره. که حالا بالاخره این رو هم توجه بکنیم. خب به در ضمن فرمایشاتشون استاد داشتن، اینجا من دیگه یک کتاب مستقل و یه نوشته مستقل نمیتونم آدرس بدم، اما این هشتمین نکته ای رو که استاد در ضمن فرمایشاتشون ما در جای مختلف استفاده میکردیم این بود که اگر ارزش‌های اصیل دینی رو کنار بگذاریم وقت زندگی بی‌معنی میشه. آیا اینم اثر داره در اینکه جلوی مفاسد فردی و اجتماعی گرفته بشه؟ آبا خیلی روشنه به نظر من، اینقدر پیچیده نیست. مثلا ببینید، اولا متوجه هستید که یکی از بحران‌هایی که قبلا هم بوده الان هم هست و در بعضی جاها این بحران‌ها خیلی هم نگران کننده است اینه که افراد به پوچی میرسن. به پوچی، مثلا ما برای چی زنده ایم؟ اصلا زندگی چه معنی داره؟ اتفاقا دیدم آدمای باهوش و درس خون خیلی گرفتار میشن. چند تا از دانشگاه‌های معتبر و مهم تو خود ایران یک دفعه اون مسئولینشون خب بالاخره آمار رو میگرفتن، اومدن گفتن آقا به داد برسید، یه ده از این درس خونای قوی ما دست به خودکشی زدن. و مثلا یکی از دانشپژوهان جلوی روی استاد خودکشی کرد، مثلا جلوی روی استاد خودکشی کرد و مثلا استاد فکر نمی کرد اینطور اتفاقی، اونم جلوی روی همه. و بعضی دیگه هم بالاخره رفتن دیدن تو اتاقشون به اصطلاح دست به خودکشی زده. بعضی هارم تونستم به چه سختی، چون هنوز نمرده بود، بالاخره بردن اینا رو. بعد بهشون صحبت میکنن آخه تو چرا خودکشی کردی؟ واسه من نمیفهمم که چی آخه، نمیدونم غذا بخور برو سر کار، بعد دو مرتبه بیا غذا بخور، بعد استراحت بکن، دو مرتبه باز برو، که چی؟ قراره به کجا برسیم؟ اصلا این زندگی چه معنی داره؟ این مسئله رو جناب استاد خیلی الان البته میدونید که این وضع کرونایی هم داره این مسئله رو تشدید میکنه و من نگفتم که حالا برای عموم مردم بشینیم یه بحثای خیلی نظری رو انجام بدیم، نه، ولی اول نخبه های چیزایی برای خودشون حل بشه، چون اون نخبه وقتی براش حل نیست یه جورایی صحبت میکنه، اون وقت اضطراب و التهاب بقیه رو میگیره. من فقط اینو بگم رد بشم، به جهت همین که میگن فاصله های اجتماعی رو حفظ کنید و نمیدونم تا میشه دور همی نباشه و چی نباشه اینا، خب خانوم هایی یک سره تو خونه بودن و پشت سر هم هم اخبار بد میشنوند و آقایی دید که بعض خانومش اصلا نظر روحی به کلی ریخته به هم و نگران شد، پا پاشد بره پدر مادر خانومش رو خبر بکنه که شما بیاید به داد برسید، یه مقداری بالاخره دور هم باشین بذاریشون آرامشی پیدا کنه. تا رفت پدر مادر اینو خبر کنه، برگرد دیدن از بالای پشت بام خودش رو پرت کرده و خودکشی کرده خانومه. واقعا این مسئله اینکه اصلا زندگی یعنی چی، ما برای چی زنده ایم، اصلا چرا باید نماز بخونم، چرا باید حتی به افرادی گفته میشه که پاشو بریم تفریح، میخوام تفریح کنیم که چی، حتی تفریح هم براش دیگه بی‌معنی میشه. پس اینم خیلی مسئله مهمی بود. اون وقت میدونید این افراد به شدت آمادگی دارن که به مملکتشون خیانت بکنن، به چون مثلا به فردی میان پیشنهاد میدن که اگه شما فقط این اخبار رو در اختیار ما بگذاری ما اینقدر بهت میدیم. خب این که اصلا برای زندگی نه ارزشی نه معنی قائله، میگه حالا چرا ندم، چرا در اختیار قرار ندم و چرا این پول گیرم نیاد. و میبینید که وقت میبینیم که خیانت های عجیبی از طرف همین ها انجام میگیره. خب دو تا دیگه از وقت ما هم تمام شد، حالا شاید این دو تا موجب بشود که ما یه جلسه دیگری داشته باشیم. حالا جلسه دیگه هم حالا به نظر من میشه هفته آینده باشه یا میشه یه مقدارم تأخیر بندازیم که دیگه من بحثم رو میتونم جمع بکنم. مطابق دیگه فکر میکنم کافیه برای امروز. من یک سرم صحبت میکنم، این خیلی خسته کننده میشه و منتها دیگه چاره ای نبود، خیلی معذرت میخوام. و صلی الله علی محمد و آل محمد و آل محمد و عجل فرج.
سپاسگزارم. یک نکته که به ذهن من میرسه میخواستم بپرسم این است که آیا این مباحثی که تا الان شما مطرح کردید، الان 8 تا بحث شما مطرح کردید، به ذهنم میرسید که ما 4 تا میتونم تدوین دارم عرض میکنم، 4 تا بحث اصلی داریم، بنیادی داریم، بحث امکان شناخت، بحث تقسیم معقولات، قیاسی بودن استدلال و اصالت عقل، که بقیه مباحث ظاهرا اگر اشکالی درشون به وجود بیاد به اونا برمیگرده. یعنی ما اون 4 تا مبنا رو که به ظاهر خیلی ربطی به این بحث انحرافات فردی و اجتماعی نداره رو اول بحث میکنیم، اونها رو محکم میکنیم که اگر در این مباحث بعدی که دیگه واقعا وارد بحثایی میشیم که نزدیکتر به بحث انحرافات فردی و اجتماعی سوالی پیش اومد، با توجه به اونها بتونیم جواب بدیم.
این درسته ولی بالاخره توجه داشته باشیم که اینهایی رو که بعدش بالاخره زمینه کردیم، یعنی بعد از اون 4 تا زمینه کردیم، این حالت چفت و بست کار رو داره. من میخوام اینو بگم، توی بحثای مکتبی گفته میشود که هر مکتبی، حالا منظور دارم، میگن یه بعد اندیشه داره یه بعد عمل داره. بعد تو قسمت اندیشه خب باز دو قسمت میشه، یه جهانبینی داره یک ایدئولوژی داره. خب جهانبینی چیه؟ اون نگرش کلی به هستی و انسان و راهی که انسان باید بپیماید، اینا میشه جهانبینی. بعدش میگن ایدئولوژی. ایدئولوژی چیه؟ البته طبق توضیحی که شهید مطهری میده و الا تو فضای علوم انسانی ایدئولوژی برداشت دیگه ازش هست، ولی طبق این توضیح مثل شهید مطهری و بزرگانی که الان تو قم بیشتر بحث میکنن، میگن بایدها و نبایدهای کلیه اون مکتب، یعنی موضع گیری های بسیار اساسی و کلی عملی اون مکتب. بعد از این تازه مقام عمل فرا میرسه. در منظور دارم از این حرف، در مقام عمل گفته میشود باز این دو قسمت ما رهنمود داریم، یه رهنمود های عملی نسبتاً ثابت که قسمت استراتژیه یا راه برد، بعد یه دستورالعمل های متغیر به تغییر اوضاع و شرایط، اونو میگن راهکار یا تاکتیک. پس ببینید جهانبینی، ایدئولوژی، استراتژی، تاکتیک. اینطوری شما اگر تو همون جهانبینی بمونید هیچ تأثیری اون وقت نمیبینید. شما باید از جهانبینی خودتونو به ایدئولوژی منتقل کنید، بعد از ایدئولوژی، این ایدئولوژی نه که راجع به بایدها و نبایدهای کلیه، یه حلقه وصل میشه برای مقام عمل. تو مقام عملم باید یه استراتژی داشته باشید، یه تاکتیک. اینطوری اون وقت ما میتونیم به یه سعادتی و اینا برسیم. حالا میخوام عرض کنم اگه شما فقط رو اون 4 تا وایسید، و ممکنه فردی بگه که من که هیچی نفهمم، من که، ولی اصلا من هی حلقه های وصل رو میخوام. الان مسئله خودشناسی برای خودسازی خیلی مهمه. منتها یا مثلا همین که گفتم قضایای ارزشی واقع نما هست، این میدونید در درگیری ها آدم متوجه میشه. منتها بله، تا میخوای این بگی واقع نما هست، از طرق مختلف وارد میشن. اولا یا بعضی میگن اصلا ما که کی به حقیقت رسیده که حالا شما با مسئله امکان همطوری دیگه، اونا اینا همش به کمک هم میاد. و اگر به نظر بنده حالا تو همین 8 یک دونش رو جا بندازید، میبینید که شنوندتون حتی بعضی ها بیان ندارن ولی فقط هی اینطوری میکنه، نمیدونم من چرا مطلب برام جا نمیفته، همشه اینطوری میکنه. یا یه تعبیری تو بعضی کتابا هست که میگن هی فی نفسی شیئون، من در درونم یه چیزی هست نمیدونم هم چجوری بگم. و خود منم تو مقام عمل هم دیدم که یکی از بچه های صنعتی شریف بود، خیلی هم اینا چقدر ظاهر ساده ای دارن، آدم هایی که ظاهر بینن اینا رو نگاه میکنن فکر میکنن چیزی نیستن. مثلا ظاهر این جوون هم یه طوری بود که آدم بگن اصلا آخه اینا حتی به جای کیف های کیف سامسونت و اینا، نه یه چیزایی به مثلا آویزون کرده بود به دوشش رو، ولی اینقدر سوال های جدی. خب حالا صحبت میکردیم یک مطلب رو که بهش گفتم چقدر هم خوش آمد، اینا چقدر بیت بدون تشریفات به بحث توجه میکنن، چون بعضی البته برای بچه های علوم انسانی اصلا هنون نفهمیده حرف میزنه. ولی دیدم این گوش کرد صحبت منو، بعد یهو با یه صداقتی گفت نمیفهمم. بعد من یهو گفتم که من مگه برم چی میگم که ایشون نمیفهمه. یه تجدید نظر کردم تو حرفام، دیدم یه مقدمه رو جا انداختم و این حق داره، میگه من نمیفهمم. وقتی اون مقدمه رو اضافه کردم آها حالا فهمیدم. حالا اینجا هم باید مواظب باشیم که من میدونم اگر انشاءالله توفیقی باشه تا بیاییم به بحث خودشناسی برای خودسازی بتونیم تا اینجا خودمون رو برسونیم، خیلی کار کردیم. منتها بتونیم خودمون رو تا اینجا برسونیم، چون بله امکانش هست که یک نقص هایی تو صحبت باشه. ضمناً بگم یه مقدار بنده مشهور هستم به اینکه حالا این عنایت خداست، لطف آقای امام زمانه، که بحث رو یه جوری سادش میکنم. میگم همین که اینکه سادش میکنیم، حتی اگه دیده باشید تعابیر خودمونی هم به کار میبرم و اینا، الان چند تا فامیلای ما حتی خانواده خودمونم و به من گفت آه این تعبیرها رو نکن، حالا یه مقداری همچین بحث تنزل پیدا میکنه. گفتم نه من میخوام خیلی جلسه خودمونی باشه. حالا این گاهی برای بعضی ها سوء فهم ایجاد میکنه که نه که چیزی نیست، ولی اگر گرفتار بشن، که گرفتار شدن البته بعضی ها، همین بحث ها رو چون به صورت آخه میشه یه جوری حتی خلوم به سلوم بتر هم ادا کرد و بعد میبینه که به چیزی نرسید، چیزی دستش رو نگرفت. اونا دیدم که بله یه مقداری قدردانی میکردن، میگفتن که مثلا یه شخصی بعد از یه مدتی اومد گفتش که اصلا من تازه دارم یه چیزایی میفهمم، مثلا تا الان اصلا چیزی این همه بحث ها میشد اصلا هیچی نمیفهمیدم، که اینا چی میگن، چرا میگن. و حالا در هر صورت وقتمونم دیگه تمام شده، انشالله که موفق باشید.
سلامت باشید محترم، و پایان جلسه چهارم رو با صلوات بر محمد و آل محمد اعلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
این موافق باشید و فکر کنید من جلسه آینده هم که آینده بیام، و حالا فعلا لااقل نمیگم تمام و تمام، بگیم حالا یه مرحله تمام شد.